بسم الله الرحمن الرحیم. خوش آمد عرض می کنم به همه برادران و خواهران عزیز، امانتداران امانت بزرگ و ارزشمند ملی و اسلامی که هر کدامی در هر بخشی از این مجموعه بزرگ قرار دارید، کار مهم، مؤثر، با ارزش و انشاءالله مندگاری رو بر عهده خواهید داشت و عمل خواهید کرد. چه شورای محترم نگهبان و مجموعه نظارتی مرتبط با این شورا، چه وزارت محترم کشور و مجموعه های مردمی و دولتی عظیمی که وابسته به این تشکیلات هستند، چه مسئولان حفظ فضای امن و سالم انتخاباتی مثل نیروی انتظامی و دیگران که هر کدامی به نوبه خود کارهای اساسی و مهمی را بر عهده دارند. قبل از شروع عرایض کوتاهی که در این زمینه خواهم داشت، لازم است اشاره بکنم به یک حادثه تلخی که این روزها اتفاق افتاد، که هم خود حادثه تلخ بود، هم حاکی از دستهای پشت پرده زیادی بود، و اون حادثه تخریب قبر صحابی جلیل القدر حجر ابن عدی رضوان الله تعالی علیه و سلام الله علیه و اهانت به این بزرگوار بود، پیکر این بزرگوار. از جهاتی این قضیه تلخ است، خود اهانت به یک صحابی که از بزرگان اصحاب پیغمبر است و از حواریین امیرالمؤمنین علیه السلام است و شهید در راه خداست، اهانت به یک عنصر اینچنینی، قبر او رو بعد از 1400 سال بشکافن، جسد مطهر او رو بیرون بیارن و مورد اهانت قرار بدن، خود این یک حادثه بسیار تلخ و غم‌انگیزی است. در کنار این تلخی دیگری که وجود دارد، این است که در میان مجموعه مسلمانان و امت اسلامی کسانی پیدا بشن که با افکار پلید و متحجر و عقب مونده و خرافی خود تجلیل از بزرگان و برجستگان و چهره‌های نورانی صدر اسلام رو شرک بدانند، کفر بدانند. واقعا این مصیبتی است. اینا همون کسانی هستند که گذشتگان اینها قبور ائمه علیهم السلام رو در بقیع ویران کردند. اگر اون روز که در دنیای اسلام، از شرق دنیای اسلام، از شبه قاره هند گرفته تا آفریقا علیه اینها قیام کردند، اگر جرأت می‌کردند قبر مطهر پیغمبر را هم ویران می‌کردند، با خاک یکسان می‌کردند. ببینید چه فکر باطلی، چه روحیه پلیدی، چه انسان‌های بداندیشی احترام به بزرگان را اینجوری بخوان نقض کنند و هتک کنند و این رو جزء وظایف دینی بشمارند، در اون وقتی که اینها بقیع رو ویران کردند، اینو بدانید سر تا سر دنیای اسلام علیه اینا اعتراض کرد. عرض کردم در از هند، از شرق اسلام، جغرافیای اسلام تا غرب دنیا، جغرافیای اسلام علیه اینا بسیط شدند. اینها به عنوانی که این پرستش رفتن سر قبر یک انسانی و طلب رحمت کردن برای او از خدای متعال و طلب رحمت کردن برای خود در اون فضای معنوی و روحانی، اینا شرکه. شرک این است که انسان بشود ابزار دست سیاست‌های اینتلیجنس انگلیس و CIA آمریکا و دل مسلمانان رو غمدار کند، آزرده کند با این اعمال. اینا شرکه. اطاعت و عبودیت و خاکساری در مقابل تواقیت زنده رو اینها شرک نمیدانن، احترام بزرگان رو شرک میدونن. خود این یک مصیبتی است، جریان تکفیری خبیث که امروز در دنیای اسلام به برکت برخی از منابع مادی، پول و امکانات هم در اختیار دارن. متاسفانه این یکی از مصائب اسلام اینه. و الحمدلله هم شیعیان در هر نقطه‌ای که بودند، چه در اینجا، چه در عراق، چه در پاکستان، چه در هر نقطه‌ای از نقاطی که شیعیان با این قضیه این چند روز مواجه شدند، نشون دادند که دارای رشد فکری اند. دشمن می‌خواهد با این کار آتش نزاع‌های شیعه و سنی رو تقویت کنه، لکن جامعه بزرگ شیعی، خانواده بزرگ پیروان اهل بیت نشون دادن که فریب این بازی رو نمیخورن. برادران اهل سنت هم در بسیاری از نقاط این کار رو محکوم کردن. اونها هم آگاهی و بینش خود رو نشون دادن و این باید ادامه پیدا کند. این از اون قضایایی نیست که دو روز، سه روز، پنج روز، یک هفته یه سرصدایی در دنیا درست کند بعد رها بشه. اینا اگر چنانچه به وسیله مسلمان‌ها به طور کامل محکوم نشن و بزرگان علمی و بزرگان روشنفکری و بزرگان سیاسی وظیفه خودشون رو در مقابل اینها انجام ندن، این فتنه ها به اینجاها منحصر نمیمانه. بلایی است به جان جامعه اسلامی می افتد و روز بروز این آتش توسعه پیدا می کنه. باید جلوش رو بگیرن، چه از طرق سیاسی، چه از طرق فتواهای دینی، چه از طرق مقاله های روشنگر نویسندگان و روشنفکران و زبدگان نخبگان فکری و سیاسی در دنیا. این هم این نکته است. و توجه به این که این کارها درش دستهای پنهان دشمن نشانه های خودش رو نمایان داره میکنه، یعنی چیزی نیست که انسان بتوانه ندیده بگیره این رو. اونهایی که برای تخریب یک اثر باستانی عزا میگیرن در دنیا و هیاهو میکنن، در مقابل این پدیده سکوت کردند. چه سازمان‌های بین المللی، چه شخصیت‌های بین المللی، چه سیاسیونی که از این کوردل‌ها دارن حمایت می‌کنن، این نشان دهنده این است که در قضیه داخلند، دست‌ها رو نشان می‌دهند. به هر حال این یه حادثه ای بود. و ان ربک لبالمرصاد، اینو بدانید، خدای متعال میفرماید انهم یکید و کیدا و اکید و کیدا، اونها مکر میورزند اما مکر الهی بر مکر اونها قطعا غالب خواهد شد و خواهد توانست این جریانی را که میخواهد در راه اتحاد امت اسلامی و پیشرفت امت اسلامی سنگ اندازی کند، این جریان را متوقف خواهد کرد. مسئله انتخابات در طول این 34 سال برای کشور یک مسئله تعیین کننده و تجدید حیات دهنده برای مجموعه حرکت کشور ما بوده است. در طول این سالها این 30 و چند انتخاباتی و حضور مردم در پای صندوق‌های رأیی که اتفاق افتاده است، هر باری یک مجموعه بلایی را از کشور دفع کرده است و هر باری توانسته است یک قوت جدیدی، روح جدیدی در کالبد کشور و ملت و انقلاب بدمد. این دفعه هم از جهاتی، از پاره ای از انتخابات گذشته مهمتر است. حالا یک جهت این است که اشاره کردن که انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها و در بعضی جاها انتخابات میان دوره ای بعضی از انتخابات های دیگر با هم مجتمع شده است. انتخابات ریاست جمهوری بسیار مهم است، انتخابات شوراها بسیار مهم است. توجه بشود که توجه به انتخابات ریاست جمهوری نتواند اهمیت انتخابات شوراها را از چشم مسئولین، از چشم مردم، از چشم نخبگان دور بدارد. اینی که ما از سطح روستا و شهر تا سطح کشور کارها را، تصمیمها را در نهایت به دست مردم می سپریم، این خیلی حادثه مهمی است. شوراها مظهر یک چنین چیزی است. دستگاه ریاست جمهوری هم که اهمیتش معلوم است، قانون اساسی و قوانین جاری کشور، این همه فعالیت و تلاش و امکانات و بودجه و راه‌های پیمودن به سمت آرمان‌ها رو در مقابل دستگاه دولتی و رئیس جمهور قرار داده است، پس بنابراین فوق العاده مهم است. و این از افتخارات جمهوری اسلامی است. اون روزی که در این کشور صحبت انتخابات شد، اول کار از اول مشروطه به این طرف، قبل از اون که این حرفا معنا نداشت، از بعد از مشروطه تا جمهوری اسلامی حقیقتاً به معنای واقعی کلمه یک انتخابات سراسری عمومی پرشور واقعی اتفاق نیفتاده بود. حتی در دوران نهضت ملی هم اگرچه که یک انتخابات واقعی بود اما نه در حد شأن ملت ایران، که مردم از ابعاد و اعماق روستاها بیان پای صندوق‌های رأی، خودشون بشناسن، خودشون بدانن، خودشون رأی بدن. این اتفاق فقط در جمهوری اسلامی افتاد و امام بزرگوار ما مبتکر و طراح و مهندس این بنا بود از اول کار. از همون اول کار اصرار کرد ایشون که بایستی همه پرسی برای تعیین نظام حکومتی در جمهوری اسلامی هرچه سریعتر انجام بگیره. در انقلاب‌های دنیا این کارها بعد از 3 سال، 4 سال، 5 سال گاهی بیشتر اتفاق می‌افتد. در جمهوری اسلامی بعد از حدود 50 روز، کمتر از 50 روز بعد از پیروزی انقلاب، همه پرسی سراسری انجام گرفت و اون جمعیت کثیر و عظیم و اون نسبت بالا آمدن پای صندوق‌های رأی و رأی دادن. اینی که به چی رأی دادن مسئله دوم است. مسئله اول این است که مردم با همه وجود خود نشان دادن که حاضرن در صحنه، آمادن برای اقدام و برای تصمیم گیری و برای تعیین خط مشی آینده. این از اونجا خشت اولش گذاشته شد، پایه گذاری شد و بعد هم ادامه پیدا کرد. برای قضیه انتخابات مجلس خبرگان که یک چند ماهی قانون اساسی هنوز فراهم نشده بود، آماده نشده بود، لازم بود مجلسی تشکیل بشه، چند ماه بیشتر نگذشته بود امام ماها رو احضار کردن قم، شورای انقلاب را رفتیم. امام اونچنان تند و تلخ برخورد کردن، چرا اقدام نمی کنید برای تشکیل مجلسی که بتوانه قانون اساسی رو تنظیم بکنه؟ دیرش می شد امام. این طبیعت جمهوری اسلامی است. این طبیعت در جمهوری اسلامی به حمدالله باقی مونده است. خیلی ها خواستن انتخابات رو کمرنگ کنن، از وقت مقرر عقب بندازن، حضور مردم رو در او کمرنگ و بیرونق کنند. انگیزه داشتن برای این کار، نتوانستن، تا امروز نتوانستن، بعد از این هم به توفیق الهی نخواهند توانست. اونها چرا انگیزه دارند انتخابات رو کمرنگ کنند؟ چون دشمن میداند که قوام جمهوری اسلامی متکی به رأی و حضور مردم است. اگه مردم در صحنه نباشند در جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی چیزی نیست. جمهوری اسلامی که 4 تا مسئول از قبیل بنده نیستند، که جمهوری اسلامی یعنی حضور همگانی ملت ایران و حرکت عمومی به سمت آرمانها و آرزوهای بزرگ و عملی. این معنای جمهوری اسلامی است. اتکای جمهوری اسلامی و اقتدار جمهوری اسلامی به دلهای مردم است، به عواطف و احساسات مردم است، به خرد و اندیشه و بصیرت مردم است. اینی که نتوانستند با این همه تلاش در طول 30 و چند سال جمهوری اسلامی رو متزلزل کنند، به خاطر اینه. ولی این دنیای مادی، این دنیای مستکبر، این قدرت‌های ظالم و بیرحم و خبیث، مگر ممکن بود بگذارن یک نظامی با این داعیه‌هایی که نظام جمهوری اسلامی داره این زنده بمانه؟ می‌بینید با کشورهایی که نهضتی در آنها به نام اسلام را افتاده چه می‌کنند؟ زیر فشار می‌ذارن، تحمیل می‌کنن، خواسته‌های خودشون رو بر آنها به زور تحمیل می‌کنن، آنها رو وادار می‌کنن. در جمهوری اسلامی نشد این کار را نتوانستن. دشمن میخواهد بر جمهوری اسلامی خواسته های خود را تحمیل کند، جمهوری اسلامی رو سر به فرمان خود قرار بده و این در صورتی میتوانه اتفاق بیفته که جمهوری اسلامی ضعیف باشد. با حضور مردم جمهوری اسلامی قوت میگیره، نمیخوان باشه. لذا در همه انتخابات های ما در طول این سالها قبل از هنگام انتخابات تبلیغات دشمن علیه انتخابات شروع شده، قبل از آنی که مسئولین ما و رسانه های ما و مطبوعات ما شروع کنند برای انتخابات کار کردن، دشمن طراحی کرده است و شروع کرده است. این دفعه هم اینجوره. این دفعه ما اطلاع داریم طراحی هایی که رسانه های رسمی و شناخته شده دشمن که هر وقت توانستن علیه جمهوری اسلامی کار کردن، از مدتی پیش دارن طراحی میکنن، برنامه‌ریزی میکنن، برنامه سازی میکنن برای اینکه دل مردم رو نسبت به انتخابات سرد کنن. شروع هم کردن، منتها برنامه‌ریزیشون خیلی وسیع‌تر از این حرفاست. میخوان مردم نیان پای صندوق، میخوان مردم سهیم نشوند در اداره کشور و مدیریت کشور، مردم در صحنه نباشند، این رو میخوان. لذا تلاش میکنن. اگر حضور مردم نباشد، اونها میتوانند به راحتی تهاجم خودشون رو چندین برابر کنند. حضور مردم است که به نظام اسلامی و به کشور عزیز ما مسئولیت میبخشد. حضور مردم است که عوامل قدرت و قوت را در درون ما تقویت میکند، علم ما پیشرفت میکنه، بصیرت ما پیشرفت میکنه، سازوکارهای مدیریت ما پیشرفت میکند همچنانی که پیشرفت کرده است در طول این سالها. این به خاطر حضور مردم است، به خاطر انگیزه های مردم است. میخوان این انگیزه ها نباشد، لذا سعی میکنن انتخابات رو بی رونق کنن. من عرض بکنم اونچه که انسان از فضل الهی سراغ دارد، از همت این مردم عزیز سراغ دارد، انشاءالله به توفیق الهی، به اذن الله، این انتخاباتی که در پیش است یکی از بهترین و پرشورترین انتخابات های ما خواهد بود. دشمن البته تلاش میکند زحمت مردم رو باطل بکنه، که همچنانی که در سال 88 کردن. اینم یکی از کارهای دشمنان بود، کسانی رو وادار کردن که بر خلاف قانون توقعاتی بکنن و بر اساس اون توقعات سعی کنن مردم رو در مقابل نظام قرار بدن، که البته موفق نشدن، به توفیق الهی موفق نشدن. راه اساسی برای اینکه مشکلات انتخاباتی پیش نیاد التزام به قانون است. این را من عرض بکنم، آحاد مردم در هر جای کشور که هستند، در شهر، در روستا، در مرکز، در کلان شهرها و در همه جا بایستی به دنبال این باشند که هر کسی حرفی میزند بر اساس قانون باشد، هر کسی توقعی دارد بر اساس قانون باشد. اونهایی که اون سال اون خسارت رو به کشور و به ملت وارد کردن و هزینه برای کشور درست کردن، اگر تسلیم قانون بودن اینجوری نمیشد. قانون معین کرده است اگر کسی اعتراضی داره بیاد. اون سال گفته شد، حتی ما خواهش کردیم از شورای محترم نگهبان، اون زمان رو تمدید هم کردن که بازشماری بشود آرا. گفتیم هر تعداد معقولی و هر صندوقی که بخواهن بازشماری بشه بازشماری بشه. خب زیر بار نرفتن دیگه، منطقی نبود، معقول نبود کارشون، برای کشور هزینه درست کردن. خب کشور فائق میاد، نظام جمهوری اسلامی قوی است. این خرابکاری ها و انگشت تو چشم کردن ها و این مزاحمت ها و آزار ها جمهوری اسلامی رو که از پا نمی اندازه. جمهوری اسلامی در طول این سال ها با انواع سیاست ها و سیاستمداران مختلف روبرو بوده است، با وجود همه معارضه ها، همه زاویه ها که احیانا وجود داشته است، جمهوری اسلامی پیش رفته. بعد از این هم همینجور خواهد بود. جمهوری اسلامی که از پا در نمیاد با این حرفا، منتها برای کشور هزینه درست میشود. راه هزینه درست نشدن الزام به قانونه. این توصیه من به شما مسئولان محترم انتخابات هم هست، قانون را معیار قرار بدید. اینی که آیه کریمه قرآن را تلاوت کردن، این ادای امانت به همین است که طبق مر قانون عمل بشود، هم در مرحله تشخیص صلاحیت ها، چه در مورد ریاست جمهوری، چه در مورد شوراها و در موارد دیگری که در پیش است، چه در مرحله قرائت آرا، چه در مرحله حفظ آرا و صندوقها، بایستی مر قانون رعایت بشه و نهایت امانتداری انجام بگیرد. به حمدالله تا حالا هم همینجور بوده است. من نگاه میکنم به این مجموعه کارهایی که در طول این سالها شده است. خب بدیهی است در هر انتخاباتی یه عده‌ای به مطلوب نمیرسند. من نمیخوام اسمشو بگذارم بازنده انتخابات. نباید تعبیر برنده و بازنده و این واژه ها و اصطلاحات غربی مادی رو به کار برد. اگر برای خدا و برای انجام تکلیف وارد میشیم، برد و باخت وجود ندارد. به هر حال کسانی به نتیجه مطلوب خودشون نمیرسن، خب اینا اعتراض دارن. پیش قاضی هم که انسان میره همینجوره. قضاوتی در یک دادگاهی وجود دارد، اون طرفی که در این قضاوت به مقصود خود رسیده و خوشحاله، اون طرف دیگه ناراحته. اون طرف دیگه نباید متهم کنه دادگاه رو که این دادگاه برخلاف حق عمل کرد. نه، دادگاه دیگه بر طبق قانون عمل میکنه، متو اون ناراحت میشه، ناراضی میشود. باید بر تحمل همه اونچه رو که پیش میاد که مبتنی بر قانون است، اینو باید هممون یاد بگیریم. این صبر انقلابی است، این تحمل انقلابی است. خدای متعال هم امیدواریم دلها رو هدایت کند به اونچه که برای کشور بهتر است. مدیریت عالی اجرایی در کشور کار بزرگی است، کار مهمی است. یک کلمه حرف اثر میگذارد، یک اقدام کوچک یا بزرگ اثر میگذارد از سوی مجریان درجه یک کشور، رئیس جمهور، وزرا، دستگاه اجرایی. اینجوره خدمت اونها برای کشور تأثیرات عمیق دارد. خدای نکرده کوتاهی و تقصیر اونها تأثیرات منفی زیادی دارد. اینا موجب می شود که من و شما که می خواهیم انتخاب بکنیم دقت کنیم، تعهد را، تدین را، آمادگی را، توانایی ها را بسنجیم، طبق تشخیص عمل بکنیم. انشاءالله خدای متعال اگر من و شما که می خواهیم رأی بدیم، ما با نیت صادق و خالص و برای انجام وظیفه و برای آینده کشور وارد میدان بشیم و تصمیم بخواهیم بگیریم، خدای متعال هم در این صورت دلهای ما رو هدایت خواهد کرد. خدای متعال هدایت میکنه دلها رو انشاءالله، به شرط اینکه ما حقیقتاً در صدد این باشیم آهاد مردم در صدد این باشن که وظیفه‌شون رو انجام بدن، چون این انتخابات بارها گفته شده از هم حق مردم است، هم وظیفه مردم است، هم باید حق رو استنقاض کنیم، هم باید وظیفه رو به خوبی انجام بدیم. این انتخابات یک چنین حالتی دارد. کسانی هم که صلاحیت ها رو میخواهن ملاحظه کنن، بر اساس او تصمیم گیری بکنن، همه چیز رو در کنار هم باید ببینن. رئیس جمهور هم باید کاری باشد، هم باید مردمی باشد، هم باید مقاوم باشد، هم باید ارزشی باشد، هم باید با تدبیر باشد، هم باید پابند به قوانین و مقررات باشد، مجری قانون است، هم باید درد مردم را احساس کند، هم باید طبقات مختلف مردم را ببیند. اینا خصوصیاتی است که در انتخاب اون کسی که ما می‌خواهیم کلید کشور را، کلید اجرای کشور را به او بسپاریم نقش داره. ما مردم تصمیم گیریم در این زمینه. هیچ کس هم نگه که رأی من یک نفر چه اثری دارد. میلیون ها از همین یک نفرها تشکیل می شود. همه احساس وظیفه کنن، انشاءالله وارد میدان بشن و همینجور هم خواهد شد به توفیق پروردگار. مسلماً امنیت کشور، مسئولیت کشور، پیشرفت کشور با حضور همگانی و حد اکثری مردم افزایش پیدا خواهد کرد و این کشور خواهد توانست یک گام دیگر به سمت اهداف والای انقلاب اسلامی پیش برود به توفیق الهی. از خداوند متعال مسئلت می‌کنیم دلهای همه ما را، هم مجریان را، هم مسئولان را، هم ناظران را، هم آحاد مردم را انشاءالله هدایت کند که اونجوری که مورد رضای اوست و به نفع این کشور هست اون را انشاءالله انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.